سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. بازداشت فعالان سیاسی و مدنی که خواستار استعفای آیت الله خامنه ای شده بودند همچنان ادامه دارد. آمریکا به یونان و بنادر مدیترانه درباره انتقال غیرقانونی نفت به سوریه از سوی نفتکش ایرانی هشدار داد. و نخست وزیر اسرائیل میگوید ایران در هیچ جا مسئولیت ندارد. به دنبال بازداشت شماری از فعالان سیاسی و مدنی که در نامه‌ای خواهان استعفای آیت الله خامنه‌ای شده بودند، گزارش‌ها حاکی است در تازه‌ترین مورد عباس واحدیان شاهرودی از امضا کنندگان این نامه بازداشت شده است. بر اساس گزارش‌ها عباس واحدیان شاهرودی روز یکشنبه در منزل خود و سوی وزارت اطلاعات بازداشت شده است. هفته گذشته کمال جعفری یزدی از دیگر امضا کنندگان نامه تقاضا برای استعفای آیت الله خامنه ای از بازداشت شماری از امضا کنندگان نامه در مشهد خبر داده بود.
آقای محمد نوریزاد، آقای هاشم خواستار، آقای عبدالرسول مرتضوی، آقای غلام حسین بروجردی، آقای مرتضی قاسمی، آقای جواد لعل محمدی، آقای محمد حسین سپهری، خانم پوران ناظمی، خانم حوریه فرجزاده تارانی، آقای محمد حسین سپهری، خانم فاطمه سپهری هم خواهرشون هم بازداشت شدن که همسر شهیدن. 4-5 نفر دیگه هم که خب میگم حتما اونجا بودن و تعداد حدود 14 یا 15 نفر بود.
پس از بازداشت‌های مشهد، خانم نرگس منصوری نیز در تهران بازداشت شده بود. 14 فعال سیاسی که اکثر آنها در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برند، خرداد گذشته در نامه‌ای خواستار استعفای آیت الله خامنه‌ای شدند. 14 کنشگر زن نیز در داخل ایران اخیراً از این تقاضا حمایت کردند. پس از آن 14 تن از فعالان زن در خارج از کشور نیز از این اقدام حمایت کردند. وزارت خارجه آمریکا میگوید به یونان و تمامی بنادر در دریای مدیترانه هشدار داده که نفتکش ایرانی در حال انتقال غیرقانونی نفت به سوریه است. رویترز میگوید نفتکش ایرانی گریس 1 که به آدریان دریای 1 تغییر نام داده، روز گذشته به سمت بندر کالاماتا در یونان حرکت کرد و طبق برنامه قرار است یک شنبه آینده به مقصد برسد. به گفته وزارت خارجه آمریکا، هر گونه کمک یونان به نفتکش ایرانی ممکن است حمایت از سازمان‌های تروریستی خارجی به شمار آید که می‌تواند عواقب کیفری در پی داشته باشد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز در گفتگو با فاکس نیوز با اظهار تأسف از رفع توقیف نفتکش ایرانی گفته است اگر ایران موفق به فروش این محموله نفتی شود، سپاه پاسداران پول بیشتری برای فعالیت‌های تروریستی خواهد داشت. وزارت خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد از طریق مجاری رسمی درباره عواقب توقیف مجدد نفتکش ایرانی به آمریکا هشدار داده است. این نفتکش پس از 6 هفته توقیف در جبل الطارق یک شنبه شب آبهای این منطقه را ترک کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به حملات منتسب به اسرائیل علیه انبارهای تسلیحات و پادگانهای نیروهای هشت و شبی در عراق گفت ایران در هیچ جا مسئولیت ندارد و او در گفته خود جدی است. آقای نتانیاهو با بیان اینکه ایران همچنان اسرائیل را تهدید به نابودی می کند گفت اسرائیل علیه ایران در هر جا که نیاز باشد اقدام می کند و دستانش از این نیز می تواند درازتر باشد. نخست وزیر اسرائیل در اوکراین گفت اسرائیل اقدامات نظامی علیه ایران را به هیچ جغرافیا و کشوری محدود نکرده است. ماه گذشته به فاصله کمتر از 10 روز 2 پادگان شبه نظامیان همپیمان با ایران در عراق هدف حمله قرار گرفتند. هفته گذشته نیز یک انبار نظامی هشت و شبی در حومه بغداد دچار آتش سوزی شد. ایران در خصوص این وقایع موضع‌گیری نکرده است. تجمع فعالان حقوق حیوانات در اعتراض به کشتار سگ‌ها در تهران روز دوشنبه با دخالت نیروی انتظامی به خشونت کشیده شد. تجمع کنندگان در مقابل شهرداری تهران به کشتار سگ‌ها با استفاده از تزریق اسید یا سم و دیگر شیوه‌هایی که غیر انسانی توصیف شده اعتراض داشته و خواهان برخورد با عوامل این اقدامات شدند. پس از حرکت شماری از معترضان به سوی نماینده شهرداری به نشانه اعتراض، ماموران انتظامی با تجمع کنندگان درگیر شده و شماری از آنها را بازداشت کردند. پیروز حناچی شهردار تهران روز دوشنبه با بیان اینکه این تصاویر مربوط به سال 96 است گفت پیمانکار این اقدام برکنار شده است. این بخش خبری هم به پایان رسید. همراه ما باشید با صبحانه با خبری دیگر.
صبحانه با خبر امروز، اذعان ایران به بیگناهی متهمان ترور کارشناسان هسته‌ای. سخنگوی دولت میگوید همان زمان از آنها دلجویی شده بود. درگیری نظامیان ترکیه و ارتش سوریه در شمال غربی این کشور همزمان با پیشروی نیروهای دولتی در جنوب ادلب. و مروری بر 50 سالگی فستیوال وودستاک در گفتگوی اختصاصی با شهریار قمبری. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی تاخباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. سخنگوی دولت ایران میگوید از مازیار ابراهیمی، شخصی که وادار شده بود درباره دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای اعتراف تلویزیونی کند، دلجویی شده بوده. علی ربیعی در نشست خبریش گفت که برای بررسی پرونده کشته شدن دانشمندان هسته‌ای از کارشناسان ضد جاسوسی استفاده نشده بود. به گفته آقای ربیعی به جز یک نفر برای بررسی اتهامات باقی افراد کار کارشناسی انجام نشده بود، به همین دلیل از آنها دلجویی شده. پیشتر بعضی از مقام‌ها و رسانه‌های ایران از وزیر اطلاعات خواسته بودند که در این باره توضیح دهد. علیرضا فولادی گزارش می‌دهد.
ببینید، این اتفاق در دولت ما رخ نداده.
دولت ایران میگوید بسیاری از متهمان دست داشتن در ترور کارشناسان هسته‌ای بی‌گناه بودند. یک اذعان بی سابقه از سوی حکومتی که پیشتر اعتراف اجباری این افراد را یک موفقیت بزرگ ضد جاسوسی اعلام می‌کرد، حالا اما بیشتر به یک رسوایی شبیه است.
و نهایتاً اعضای این تیم تروریستی در تور اطلاعاتی کشورمان گرفتار می‌شوند.
سخنگوی دولت دیروز گفت که برای تحقیق درباره پرونده متهمان غیر از یک نفر کار کارشناسی صورت نگرفته بود.
کارشناس‌های حوزه دیگه‌ای بودند، اومدن روی پرونده کار کردن و در حال این اعترافات در اون سامان گرفته، صورت گرفته و فکر میکنم همون موقع هم به نحوی دلجویی یا عذرخواهی از این افراد شده.
پیش از این بعضی دیگر از مقام‌های ایران مثل محمود صادقی نماینده مجلس خواسته بودند که مسئولان امنیتی مرتبط توضیح دهند، بگویند که آن اعترافات درست بوده یا نه. تلاش‌هایی که نهایتاً باعث شد محمود علوی وزیر اطلاعات اعلام کند به زودی در یک نشست خبری در این ارتباط توضیح می‌دهد، نشستی که تا به امروز برگزار نشده. مازیار ابراهیمی این شخص یکی از 12 نفری است که 7 سال پیش در یک برنامه تلویزیونی اعتراف کرد که در کشتن دانشمندان هسته‌ای نقش داشته.
نام‌های مستعار سامان امیریال.
در آن برنامه گفته شد که او برای ترور این دانشمندان در اسرائیل آموزش دیده بود. اعترافاتی که به تازگی مشخص شده تحت فشار ماموران امنیتی و ساختگی بوده.
به محضر مبارک آقای امام زمان از جلال الله تعالی فرجه شریف، مقام معظم رهبری و ملت ایران و خانواده معزز شهدای ترور عرض تبریک و تهنیت داشته باشم و لازمه اشاره بکنم که در این ترورهایی که
آقای ابراهیمی اخیراً به بی بی سی فارسی گفت که وزارت اطلاعات در سال 91 با پرونده سازی و شکنجه او را مجبور به اعتراف ساختگی کرد. اعتراف دروغین به دست داشتن در کشتن 4 محققی که بین سالهای 88 تا 90 در ایران به دست افراد ناشناس کشته شدند.
خودروی من میام و با هم از اونجا متواری میشیم.
آقای ابراهیمی با اشاره به اثبات بیگناهیش و دیگر بازداشتی های این پرونده گفت آنها 26 ماه دیگر در زندان نگه داشته شدند. ظاهراً برای حفظ آبروی سازمان‌های امنیتی و همینطور حکومت. مازیار ابراهیمی تاکنون اشاره‌ای به دلجویی ادعایی سخنگوی دولت ایران نکرده است. علیرضا فولادی، رادیو فردا.
به گفته علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، هاشم یکزار از مدیر عاملی ایران خودرو برکنار شده. چند تن دیگر از مدیران دو شرکت ایران خودرو و سایپا هم به نوشته منابع خبری تهران بازداشت و یا برکنار شدند. همراه بشیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه برای صحبت در این رابطه. آقای خاوند، در صنعت خودروسازی ایران چه می‌گذرد؟
سخنگوی دولت در توضیح دلیل برکناری هاشم یکزاره از مدیر عاملی ایران خودرو به صورت خیلی مبهم به تغییر قیمت اشاره کرده، ولی با توجه به اینکه از 2 روز پیش به این طرف به گفته منابع نسبتاً موثق تهران یک تیم بازرسی جهت بررسی مسائل مربوط به فروش خودرو در بخش مالی ایران خودرو مستقر شده و بازداشت‌هایی هم در این رابطه انجام گرفته، به نظر میرسه که ماجرا فقط به جابجایی یک مدیر عامل محدود نمیشه و به احتمال زیاد ما شاهد گشایش پرونده‌های تازه فساد خواهیم بود، مشابه اون چیزی که در عرصه‌هایی مثل ارز و طلا اتفاق افتاد. بازار خودرو در ایران طی 4 دهه گذشته هیچ وقت یک بازار عادی نبوده، به دلیل تسلط کم و بیش انحصاری دو شرکت ایران خودرو و سایپا بر این بازار و همینطور بسته بودن رقابت خارجی. ولی مشکلات خودروسازی ایران با بازگشت تحریم‌های آمریکا شدت گرفت. با توجه به خروج شرکای خارجی این صنعت، افزایش نرخ ارز، تورم و عوامل دیگه، تولید خودرو سال گذشته حدود 40% فرو ریخت. کیفیت اون بدتر شد و در عوض قیمت اون جهش‌های 20-40% رو تجربه کرد. به دلیل سقوط عرضه، تقاضای بالا، فعالیت‌های گسترده دلال‌ها و همینطور هجوم سرمایه‌های سرگردان به این بازار. حالا باید دید مسئولان خودروسازی ایران تا چه اندازه از این آشفته بازار استفاده کردند و چه مسئولیت‌هایی متوجه اونها هست.
آقای خاوند، شما اشاره کردیم به شباهت‌های بین بازار سیاه خودرو و بازارهای ارز و طلا. آیا ممکنه در آینده نزدیک از سلاطین خودرو هم صحبت به میون بیاد، همونطور که پیش از این پرونده‌های باز شد در رابطه با سلاطین طلا و ارز؟
بعید نیست. در ایران خودرو در واقع فقط یک کالای مصرفی نیست، کالای سرمایه‌ای هم هست. مردم عادی با خرید خودرو میخوان پسندازشون رو حفظ بکنن و دلالان هم سرمایه های خودشون رو به بازار خودرو میارن برای دستیابی به سودهای نجومی. به علاوه در مورد ارز و طلا مسائل امنیتی مطرح است، در حالی که در مورد خودرو دست کم تا به امروز اینطور نیست. اینکه دستکاری در قیمت ها تا چه اندازه با همدستی مسئولان خودروسازی انجام گرفته و بین این مسئولان و دلالان چه بده بستان هایی وجود داشته، نکاتی است که شاید روشن بشه و شاید کسانی هم زیر عنوان سلاطین خودرو به دادگاه ها کشونده بشن. ولی در ورای این مسائل اون چیزی که بیش از همه اهمیت داره پیدا کردن راهی است برای خارج کردن خودروسازی ایران از بنبستی که در اون گرفتار شده.
ممنون آقای خاوند از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر میکنم.
در 1-2 روز گذشته تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی پیرامون حیوان آزاری و سگ‌کشی که با ساب‌های گوناگونی داشته بین کاربران شبکه‌های اجتماعی. اینجا همکارم هومن عسکری در استودیو حضور داره برای گفتگو در این رابطه. هومن، ماجرا چی بوده؟
با باز هم یک ویدیوی منتشر شده مهدی از اونچه که گفته میشه کشتار سگ‌ها با تزریق سم یا اسید بوده که خیلی سر و صدا کرده.
گویا تجمع هم برگزار شده در اعتراض به این مسئله.
ببین روز یکشنبه و دوشنبه تا اونجا که ما میدونیم قطعا تجمعی صورت گرفت، ویدیوهاش منتشر شد، حتی بعضی از خبرگزاری‌های داخل کشور گفتن که بازداشت‌هایی هم صورت گرفته در این باره از بین معترضین.
گویا هومن یک تناقض وجود داره بین اینکه این تصاویر مربوط هست به سال 96 یا اینکه جدید
این حرف گفته شده مهدی، ولی اونچه که بعضی از کاربرا میگن اینه که اون تصاویر مربوط به شیراز بود دو سال پیش، سال 96. یکی از اعضای شهرداری تهران گفته که تصاویر قدیمیه، البته ما خلعیت کردیم از اون پیمانکار، اما از اون طرف
شهردار تهران این حرفو زده،
یکی از مشاورانش، اما از اون طرف دیگه یکی از اعضای شورای شهر گفته که تصاویر صحت داره. یک کاربری نوشته که اگه ماجرای سگ‌کشی مال چند سال پیشه، چرا دائم اعلام میکنید که با پیمانکار متخلف برخورد قاطع میکنید؟ کاربر دیگری نوشته که هر کدومش جای خودش دردناکه، چون میدونیم مهدی این دوگانه رو خیلی مطرح میکنن که چرا به مسائل انسان توجه نمیکنید، چرا برای سگ‌ها دارین تجمع برگزار میکنید، و این گفتگو خیلی ادامه داشته که این کاربر نوشته که هر کدومش جای خودش دردناکه، اصلا قابل قیاس نیستن. اما رضا صادقی خواننده سرشناس
دیدم سلبریتی‌ها خیلی واکنش نشون
دادن، رضا صادقی بله نوشته که میگن که این اتفاق توی کهریزک به دستور شهردار اون منطقه افتاده، امیدوارم اشتباه باشه، اگر نه بیچاره شهری که شماها اداره کننده اون هستید. و نوشته که به بچه هامون یاد بدیم با بی زبون مهربون برخورد بکنن، چون این مسئله رو رضا صادقی نوشته که منجر میشه به برخورد ظالمانه با انسان ها و نه فقط محدود به سگا نخواهد بود. اما عضو شورای عالی اصلاح طلبان استان اردبیل نوشته که به نام دکتر فراز جامعی نوشته که سقوط اخلاقی به طرز نگران کننده ای در جامعه ایرانی رخ داده. بله. وقتی از کرامت انسانی به اسید پاشی و سگ کشی میرسیم، یعنی سالها در حوزه اجتماعی و روابط انسانی و امنیت روانی کاری انجام نشده.
بله. ممنون هومن که با ما همراه. گروهی از نیروهای نظامی ترکیه و ارتش سوریه در شمال غرب این کشور درگیر شدند. این تحول در حالی رخ داده که ارتش سوریه در نبرد با شورشیان مسلح در جنوب استان ادلب پیشروی کرده است. جزئیات بیشتر از ایلیا جزائری.
حمله هوایی ارتش سوریه به کاروان زرهی ترکیه در استان ادلب، رویدادی که میتواند آغازگر تنشی جدید میان آنکارا و دمشق باشد. این کاروان صبح دوشنبه وارد استان ادلب در شمال غرب سوریه شد، استانی که همچنان در کنترل شورشیان مسلح قرار دارد. وزارت دفاع ترکیه حمله را نقض توافقاتی دانست که با روسیه بزرگترین متحد دولت سوریه منعقد کرده. ترکیه که پشتیبان بخشی از شورشیان سوری است میگوید کاروان زرهی میرفت تا در مرکز نظارتی مستقر شود که در توافق مناطق کاهش تنش در سوریه پیش بینی شده. وزارت امور خارجه سوریه اما در بیانیه ای به شدت به ترکیه تاخت.
کاروان خودروهای زرهی ارتش ترکیه حامل اسلحه و مهمات صبح وارد سراغب شد و به سوی خان شیخون به حرکت درآمد. هدف این اقدام نجات تروریست‌های شکست خورده جبهه النصره بود که در فهرست گروه‌های تروریستی شورای امنیت قرار دارد. این مسئله بار دیگر نشان از حمایت غیر محدود نظام ترکیه از گروه‌های تروریستی دارد.
شهر راهبردی خان شیخون در جنوب ادلب. این شهر صحنه درگیری‌های شدید میان ارتش سوریه و شورشیان مسلح است. نیروهای ارتش سوریه طی دو روز گذشته موفق به پیشروی در حومه غربی خان شیخون شده و بخش‌هایی از این شهر را کنترل کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید در این نبردها ده‌ها تن از نیروهای دو طرف کشته شدند. کنترل خان شیخون توسط ارتش سوریه میتواند راه را برای خارج کردن استان ادلب از کنترل شورشیان مسلح هموارتر کند. با این عملیات گویا دولت سوریه میخواهد بگوید دیگر به توافق مناطق کاهش تنش پایبند نیست، توافقی که بیش از دو سال پیش میان روسیه و ترکیه منعقد شد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
اما فستیوال موسیقی وودستاک 50 ساله شد. در ماه اوت سال 1969 بود که چهار جوان علاقمند به راک اند رول تصمیم گرفتن فستیوالی با نام یک نمایشگاه سه روز صلح و موسیقی برگزار کنند. رویدادی که بعدها به نقطه عطفی در تاریخ موسیقی تبدیل شد. کامبیز کراماتی گزارش می‌دهد.
50 سال پیش در ماه اوت سال 1969 در میانه جنگ سرد و جنگ ویتنام یکی از ماندگارترین وقایع فرهنگ پاپ شکل گرفت. وودستاک، یک فستیوال با نام ثبت شده یک نمایشگاه سه روز صلح و موسیقی که حدود نیم میلیون نفر را به دهکده کوچکی در نزدیکی نیویورک کشاند. ماجرا از این قرار بود که چهار جوان 20 و چند ساله که در کار موسیقی و برگزاری فستیوال بودند تصمیم گرفتند رویدادی برپا کنند که بعدها بزرگترین واقعه موسیقی تمام دوران لقب گرفت. وودستاک از 15 تا 17 اوت آن سال با 32 اجرا از خوانندگان و گروه‌های مهم آن زمان در فضایی باز روی صحنه رفت و از کارلوس سانتانای جوان گرفته تا جو کاکر، جنیس چاپلین، برت سامر، راوی شانکار و البته جیمی هندریکس به هنرنمایی پرداختند. البته جای بسیاری از گروه ها خوانندگان مانند باب دیلن، بیتلز، دورز و یا لدزپلین در وودستاک خالی بود و هر کدام به دلایلی نتوانستند و یا نخواستند در این فستیوال شرکت کنند. وودستاک با وجود استقبال بی‌سابقه به یک شکست کامل تجاری تبدیل شد. به خاطر حضور پیشبینی نشده جمعیت چند صد هزار نفری، بلیط فروشی مختل شد، هزینه برگزاری بالا و بالاتر رفت و دست آخر تنها چند ده هزار دلار صرف تمیز کردن مزرعه محل برگزاری اجراها شد. البته بعدتر از فیلم‌های ضبط شده از فستیوال یک مستند 3 ساعته تهیه شد که هم توانست اسکار را از آن خود کند و همین که عواید فروشش به تهیه کنندگان برسد و ضررهای برگزاری وودستاک را جبران کند. وودستاک اتفاقی استثنایی در تاریخ موسیقی و یکی از نقاط عطف راک اند رول بود که تبدیل به نقطه اوج جنبش هیپی ها در آمریکا شد. اتفاقی که دیگر هیچ وقت تکرار نشد. کامبیز کراماتی، رادیو فردا.
دیدیم و شنیدیم درباره 50 سالگی فستیوال موسیقی وودستاک. در این باره گفتگوی انجام دادم با شهریار قنبری، ترانه‌سرا و خواننده. شهریار قنبری میگوید وودستاک نماد دهه 60 میلادی است.
دهه 60 اوج جشنواره آزادی و شعر و رنگ و نور و صدا است. همه تجربه های مهم هنری به باور من در دهه 60 صورت گرفته. دهه 60 دیگه تکرار نخواهد شد. من این شانس رو داشتم که نوجوانیم رو وسط این دهه شگفت‌انگیز در لندن تجربه کنم. متاسفانه وودستاک رو از نزدیک ندیدم چون در انگلیس بودم، اما از دور طبیعتاً مراقبش بودم. این رویای چهار رویابا، چهار جوان که فکر میکنند یک روز میشه کنسرت تاریخی برگزار کرد. هدفشون در آغاز هدف مالی نبود، یعنی این نبود که بریم تبدیل بشیم به چهار ثروتمند. هدف این بود که یک کنسرت تاریخی برگزار کنیم که با درآمدش بتونیم یک استودیوی ضبط صدا برپا کنیم. اون روزها مثل امروز در هر گاراژ خانه یک استودیوی ضبط صدا نبود، اما داشتم یک استودیوی صدا رویا بود برای همه و رویای این هم همین بود. بنابراین چهار تن که دوتا هیپی بودن و دوتا جوان کراواتی یک کمپانی تشکیل دادن به اسم وودستاک و رفتن دنبال این رویا.
این فستیوال چند روزه رو شما بیشتر یک پدیده اجتماعی فرهنگی ارزیابی میکنید یا یک امر موسیقایی؟ وجوه کدومش پررنگ تره؟
هر دو شانه به شانه هم پیش میرن، اما زور اجتماعیش بیشتره حتما. یعنی اون حسی که وجود داره در کوچه و خیابان، این که با صلح و عشق، یادمون نره که شعار اون روزها peace and love بوده دیگه. با اون شعار جوان ها آماده بودن که به دور هم جمع بشن. یعنی فکر یک ضیافت موسیقیایی، یک جشن ترانه، فکری بوده که اگرچه شاید دور از دست به نظر می رسیده، اما حضور داشته در جا به جای زندگی نسلی که اون روزها رو زندگی می کرده و نفس می کشیده.
خب، گفتگویی بود با شهریار قمبری درباره 50 سالگی وودستاک. نسخه کامل این گفتگو رو که در حدود 15 دقیقه است میتونید در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها مشاهده کنید. وقتش مرور داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
هفته‌نامه صبح صادق ارگان مطبوعاتی اداره سیاسی سپاه پاسداران شماره تازه خودش رو بخشش رو اختصاص داده به موضوع کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که به نوشته این هفته‌نامه و در یادداشت این هفته‌نامه منتشر کرده، در سالگردش آقای ظریف احضار شد از سوی برخی نمایندگان به مجلس و بعد موضوع واگذاری حق ایران در دریای خزر به موضوع اول رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی تبدیل شد. با صاف‌های بسیار گسترده‌ای داشته این هفته‌نامه نوشته که در جریان انتقاداتی که از دولت حاکمیت در این خصوص شد، حتی به خیانت مسئولان جمهوری اسلامی متهم شدند در واگذاری سهم 50% دریای خزر به کشورهای دیگر. اما این هفته‌نامه نگاهش اینطوری نیست، یعنی همسو با افکار عمومی نیست و تأکید داره بر این که ایران هیچگاه حق 50% در دریای خزر نداشته. هفته‌نامه نزدیک به سپاه پاسداران، هفته‌نامه صبح صادق، این نظرش هست و تأکید کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی باید از روش‌های مختلف رسانه‌ای و روش‌های مختلفی که برای اقناع افکار عمومی مورد استفاده قرار می‌گیره سعی کنن که مردم رو در این خصوص توجیه کنند و تأکید کرده البته این هفته‌نامه که سهم ایران در حال حاضر همچنان قابل دسترسی هست 20%. تأکید کرده کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر از نقاط قوت و ضعفی برخوردار هست و مجلس شورای اسلامی هم نباید اون رو تصویب کنه، باید نگه داره تا زمانی که برخی جزئیات این کنوانسیون مثل تعیین خط مبدأ انجام بشه و بعد در مجلس مورد بررسی قرار بگیره. اما در شماره تازه هفته‌نامه پاسارگاد که در سیرجان منتشر میشه یک نکته خیلی مهم، یعنی گزارش مهمی منتشر شده در صفحه یکش درباره اظهارات شهباز حسن‌پور که نماینده سیرجان هست در مجلس شورای اسلامی. آقای حسن‌پور در نشست خبری در سیرجان داشته تأکید کرده که این دوره هم در دفترش برای واگذاری زمین به مردم ثبت نام میکنه در آستانه انتخابات مجلس و این هفته‌نامه یادآوری کرده که در دوره گذشته ایشون از همین طریق این اقدامات مشابهی رو انجام داده بود. به شکل علنی هم بیان کرده که من ثبت نام میکنم برای واگذاری زمین. این هفته‌نامه نوشته که کسانی که دوره قبل ثبت نام شدن بسیاریشون زمین رو دریافت نکردن و این نوعی فریبکاری است. اما این نماینده مجلس تاکید کرده که اگر دولت میتونه بیاد مشکل مردم رو حل کنه تا مردم نیان به دفتر من مراجعه کنن برای گرفتن وام، زمین و مشکلات دیگری که دارند.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوبی در پیش داشته باشید.
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. بازداشت فعالان سیاسی و مدنی که خواستار استعفای آیت الله خامنه ای شده بودند همچنان ادامه دارد. آمریکا به یونان و بنادر مدیترانه درباره انتقال غیرقانونی نفت به سوریه از سوی نفتکش ایرانی هشدار داد. و نخست وزیر اسرائیل میگوید ایران در هیچ جا مسئولیت ندارد. به دنبال بازداشت شماری از فعالان سیاسی و مدنی که در نامه خواهان استعفای آیت الله خامنه ای شده بودند، گزارش هاکیز در تازه ترین مورد عباس واحدیان شاهرودی از امضا کنندگان این نامه بازداشت شده است. بر اساس گزارش ها عباس واحدیان شاهرودی روز یکشنبه در منزل خود و از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شده است. هفته گذشته کمال جعفری یزدی از دیگر امضا کنندگان نامه برای استعفای آیت الله خامنه ای از بازداشت شماری از امضا کنندگان نامه در مشهد خبر داده بود.
آقای محمد نوریزاد، آقای هاشم خواستار، آقای عبدالرسول مرتضوی، آقای غلام حسین بروجردی، آقای مرتضی قاسمی، آقای جواد لعل محمدی، آقای محمد حسین سپهری، خانم پوران ناظمی، خانم حوریه فرجزاده تارانی، آقای محمد حسین سپهری، خانم فاطمه سپهری هم خواهرشون هم بازداشت شدن که همسر شهیدن. 4-5 نفر دیگه هم که خب میگم حتما اونجا بودن و تعداد حدود 14 یا 15 نفر بود.
پس از بازداشت‌های مشهد، خانم نرگس منصوری نیز در تهران بازداشت شده بود. 14 فعال سیاسی که اکثر آنها در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برند، خرداد گذشته در نامه‌ای خواستار استعفای آیت الله خامنه‌ای شدند. 14 کنشگر زن نیز در داخل ایران اخیراً از این تقاضا حمایت کردند. پس از آن 14 تن از فعالان زن در خارج از کشور نیز از این اقدام حمایت کردند. وزارت خارجه آمریکا میگوید به یونان و تمامی بنادر در دریای مدیترانه هشدار داده که نفتکش ایرانی در حال انتقال غیرقانونی نفت به سوریه است. رویترز میگوید نفتکش ایرانی گریس 1 که به آدریان دریای 1 تغییر نام داده، روز گذشته به سمت بندر کالاماتا در یونان حرکت کرد و طبق برنامه قرار است یک شنبه آینده به مقصد برسد. به گفته وزارت خارجه آمریکا، هر گونه کمک یونان به نفتکش ایرانی ممکن است حمایت از سازمان‌های تروریستی خارجی به شمار آید که می‌تواند عواقب کیفری در پی داشته باشد. مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا نیز در گفتگو با فاکس نیوز با اظهار تأسف از رفع توقیف نفتکش ایرانی گفته است اگر ایران موفق به فروش این محموله نفتی شود، سپاه پاسداران پول بیشتری برای فعالیت‌های تروریستی خواهد داشت. وزارت خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد از طریق مجاری رسمی درباره عواقب توقیف مجدد نفتکش ایرانی به آمریکا هشدار داده است. این نفتکش پس از 6 هفته توقیف در جبل الطارق یک شنبه شب آب‌های این منطقه را ترک کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به حملات منتسب به اسرائیل علیه انبارهای تسلیحات و پادگان‌های نیروهای هشت شعبی در عراق گفت ایران در هیچ جا مسئولیت ندارد و او در گفته خود جدی است. آقای نتانیاهو با بیان اینکه ایران همچنان اسرائیل را تهدید به نابودی می‌کند گفت اسرائیل علیه ایران در هر جا که نیاز باشد اقدام می‌کند و دستانش از این نیز می‌تواند درازتر باشد. نخست وزیر اسرائیل در اوکراین گفت اسرائیل اقدامات نظامی علیه ایران را به هیچ جغرافیا و کشوری محدود نکرده است. ماه گذشته به فاصله کمتر از 10 روز دو پادگان شبه نظامیان همپیمان با ایران در عراق هدف حمله قرار گرفتند. هفته گذشته نیز یک انبار نظامی هشت شبی در حومه بغداد دچار آتش سوزی شد. ایران در خصوص این وقایع موضع‌گیری نکرده است. تجمع فعالان حقوق حیوانات در اعتراض به کشتار سگ‌ها در تهران روز دوشنبه با دخالت نیروی انتظامی به خشونت کشیده شد. تجمع کنندگان در مقابل شهرداری تهران به کشتار سگ‌ها با استفاده از تزریق اسید یا سم و دیگر شیوه‌هایی که غیر انسانی توصیف شده اعتراض داشته و خواهان برخورد با عوامل این اقدامات شدند. پس از حرکت شماری از معترضان به سوی نماینده شهرداری به نشانه اعتراض، ماموران انتظامی با تجمع کنندگان درگیر شده و شماری از آنها بازداشت شدند. پیروز هنوچی، شهردار تهران روز دوشنبه با بیان اینکه این تصاویر مربوط به سال 96 است گفت پیمانکار این اقدام برکنار شده است. این بخش خبری هم به پایان رسید. همراه ما باشید با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز اذعان ایران به بیگناهی متهمان ترور کارشناسان هسته‌ای. سخنگوی دولت میگوید همان زمان از آنها دلجویی شده بود. درگیری نظامیان ترکیه و ارتش سوریه در شمال غربی این کشور همزمان با پیشروی نیروهای دولتی در جنوب ادلب. و مروری بر 50 سالگی فستیوال وودستاک در گفتگوی اختصاصی با شهریار قمبری. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. سخنگوی دولت ایران میگوید از مازیار ابراهیمی، شخصی که وادار شده بود درباره دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای اعتراف تلویزیونی کند، دلجویی شده بوده. علی ربیعی در نشست خبریش گفت که برای بررسی پرونده کشته شدن دانشمندان هسته‌ای از کارشناسان ضد جاسوسی استفاده نشده بود. به گفته آقای ربیعی به جز یک نفر برای بررسی اتهامات باقی افراد کار کارشناسی انجام نشده بود، به همین دلیل از آنها دلجویی شده. پیشتر بعضی از مقام‌ها و رسانه‌های ایران از وزیر اطلاعات خواسته بودند که در این باره توضیح دهد. علیرضا فولادی گزارش می‌دهد.
ببینید، این اتفاق در دولت ما رخ نداده.
دولت ایران میگوید بسیاری از متهمان دست داشتن در ترور کارشناسان هسته‌ای بی‌گناه بودند. یک اذعان بی سابقه از سوی حکومتی که پیشتر اعتراف اجباری این افراد را یک موفقیت بزرگ ضد جاسوسی اعلام می‌کرد، حالا اما بیشتر به یک رسوایی شبیه است.
و نهایتاً اعضای این تیم تروریستی در تور اطلاعاتی کشورمان گرفتار می‌شوند.
سخنگوی دولت دیروز گفت که برای تحقیق درباره پرونده متهمان غیر از یک نفر کار کارشناسی صورت نگرفته بود.
کارشناس‌های حوزه دیگه‌ای بودند، اومدن روی پرونده کار کردن و در حال این اعترافات در اون سامان گرفته، صورت گرفته و فکر میکنم همون موقع هم به نحوی دلجویی یا عذرخواهی از این افراد شده.
پیش از این بعضی دیگر از مقام‌های ایران مثل محمود صادقی نماینده مجلس خواسته بودند که مسئولان امنیتی مرتبط توضیح دهند، بگویند که آن اعترافات درست بوده یا نه. تلاش‌هایی که نهایتاً باعث شد محمود علوی وزیر اطلاعات اعلام کند به زودی در یک نشست خبری در این ارتباط توضیح می‌دهد، نشستی که تا به امروز برگزار نشده. مازیار ابراهیمی، این شخص یکی از 12 نفری است که 7 سال پیش در یک برنامه تلویزیونی اعتراف کرد که در کشتن دانشمندان هسته‌ای نقش داشته.
نامه‌های مستعار سامان امیریال
در آن برنامه گفته شد که او برای ترور این دانشمندان در اسرائیل آموزش دیده بود. اعترافاتی که به تازگی مشخص شده تحت فشار ماموران امنیتی و ساختگی بوده.
به محضر مبارک آقای امام زمان از جلال الله تعالی فرجه شریف، مقام معظم رهبری و ملت ایران و خانواده معزز شهدای ترور عرض تبریک و تهنیت داشته باشم و لازم اشاره بکنم که در این ترورهایی که
آقای ابراهیمی اخیراً به بی بی سی فارسی گفت که وزارت اطلاعات در سال 91 با پرونده سازی و شکنجه او را مجبور به اعتراف ساختگی کرد. اعتراف دروغین به دست داشتن در کشتن 4 محققی که بین سالهای 88 تا 90 در ایران به دست افراد ناشناس کشته شدند.
خودروی من میام و با هم از اونجا متواری میشیم.
آقای ابراهیمی با اشاره به اثبات بیگناهیش و دیگر بازداشتی‌های این پرونده گفت آنها 26 ماه دیگر در زندان نگه داشته شدند، ظاهراً برای حفظ آبروی سازمان‌های امنیتی و همینطور حکومت. مازیار ابراهیمی تاکنون اشاره‌ای به دلجویی ادعایی سخنگوی دولت ایران نکرده است. علیرضا فولادی، رادیو فردا.
به گفته علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، هاشم یکزاره از مدیرعاملی ایران خودرو برکنار شده. چند تن دیگر از مدیران 2 شرکت ایران خودرو و سایپا هم به نوشته منابع خبری تهران بازداشت و یا برکنار شدند. همراه بشیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه، برای صحبت در این رابطه. آقای خاوند، در صنعت خودروسازی ایران چه می‌گذرد؟
سخنگوی دولت در توضیح دلیل برکناری هاشم یکزاره از مدیر عاملی ایران خودرو به صورت خیلی مبهم به تغییر قیمت اشاره کرده، ولی با توجه به اینکه از دو روز پیش به این طرف به گفته منابع نسبتاً موثق تهران یک تیم بازرسی جهت بررسی مسائل مربوط به فروش خودرو در بخش مالی ایران خودرو مستقر شده و بازداشت‌هایی هم در این رابطه انجام گرفته، به نظر میرسه که ماجرا فقط به جابجایی یک مدیر عامل محدود نمیشه و به احتمال زیاد ما شاهد گشایش پرونده‌های تازه فساد خواهیم بود، مشابه اون چیزی که در عرصه‌هایی مثل ارز و طلا اتفاق افتاد. بازار خودرو در ایران طی 14 دهه گذشته هیچ وقت یک بازار عادی نبوده، به دلیل تسلط کم و بیش انحصاری دو شرکت ایران خودرو و سایپا بر این بازار و همینطور بسته بودن رقابت خارجی. ولی مشکلات خودروسازی ایران با بازگشت تحریم‌های آمریکا شدت گرفت. با توجه به خروج شرکای خارجی این صنعت، افزایش نرخ ارز، تورم و عوامل دیگه، تولید خودرو سال گذشته حدود 40% فرو ریخت. کیفیت اون بدتر شد و در عوض قیمت اون جهش‌های 20-40% رو تجربه کرد. به دلیل سقوط عرضه، تقاضای بالا، فعالیت‌های گسترده دلال‌ها و همینطور هجوم سرمایه‌های سرگردان به این بازار. حالا باید دید مسئولان خودروسازی ایران تا چه اندازه از این آشفته بازار استفاده کردند و چه مسئولیت‌هایی متوجه اونها هست.
آقای خوابان، شما اشاره کردیم به شباهت‌های بین بازار سیاه خودرو و بازارهای ارز و طلا. آیا ممکنه در آینده نزدیک از سلاطین خودرو هم صحبت به میون بیاد، همونطور که پیش از این پرونده‌های باز شد در رابطه با سلاطین طلا و ارز؟
بعید نیست. در ایران خودرو در واقع فقط یک کالای مصرفی نیست، کالای سرمایه‌ای هم هست. مردم عادی با خرید خودرو میخوان پسندازشون رو حفظ بکنن و دلالان هم سرمایه های خودشون رو به بازار خودرو میارن برای دستیابی به سودهای نجومی. به علاوه در مورد ارز و طلا مسائل امنیتی مطرح است، در حالی که در مورد خودرو دست کم تا به امروز اینطور نیست. اینکه دستکاری در قیمت‌ها تا چه اندازه با همدستی مسئولان خودروسازی انجام گرفته و بین این مسئولان و دلالان چه بده بستان‌هایی وجود داشته، نکاتی است که شاید روشن بشه و شاید کسانی هم زیر عنوان سلاطین خودرو به دادگاه‌ها کشونده بشن. ولی در ورای این مسائل اون چیزی که بیش از همه اهمیت داره پیدا کردن راهی است برای خارج کردن خودروسازی ایران از بنبستی که در اون گرفتار شده.
ممنون آقای خاوند از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر میکنم.
در یکی دو روز گذشته تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی پیرامون حیوان آزاری و سگ‌کشی که با ساب‌های گوناگونی داشته بین کاربران شبکه‌های اجتماعی. اینجا همکارم هومن عسکری در استودیو حضور داره برای گفتگو در این رابطه. هومن، ماجرا چی بوده؟
باز هم یک ویدیوی منتشر شده مهدی، از اونچه که گفته میشه کشتار سگ‌ها با تزریق سم یا اسید بوده که خیلی سر و صدا کرده.
گویا تجمع هم برگزار شده در اعتراض به این مسئله.
ببین، روز یک شنبه و دو شنبه تا اونجا که ما میدونیم قطعا تجمعی صورت گرفت، ویدیوهاش منتشر شد، حتی بعضی از خبرگزاری‌های داخل کشور گفتن که بازداشت‌هایی هم صورت گرفته در این باره از بین معترضین.
گویا هومن یک تناقض وجود داره بین اینکه این تصاویر مربوط هست به سال 96 یا اینکه جدید
حرف گفته شده مهدی، ولی اونچه که بعضی از کاربرا میگن اینه که اون تصاویر مربوط به شیراز بود دو سال پیش، سال 96. یکی از اعضای شهرداری تهران گفته که تصاویر قدیمیه، البته ما خلعیت کردیم از اون پیمانکار، اما از اون طرف
شهردار تهران این حرفو زده،
یکی از مشاورانش، اما از اون طرف دیگه یکی از اعضای شورای شهر گفته که تصاویر صحت داره. یک کاربری نوشته که اگه ماجرای سگ‌کشی مال چند سال پیشه، چرا دائم اعلام میکنید که با پیمانکار متخلف برخورد قاطع میکنید؟ کاربر دیگری نوشته که هر کدومش جای خودش دردناکه. چون میدونیم مهدی، این دوگانه رو خیلی مطرح میکنن که چرا به مسائل انسان توجه نمیکنید، چرا برای سگ‌ها دارین تجمع برگزار میکنید، و این گفتگو خیلی ادامه داشته که این کاربر نوشته که هر کدومش جای خودش دردناکه، اصلا قابل قیاس نیستن. اما رضا صادقی خواننده سرشناس
دیدم سلبریتی‌ها خیلی واکنش نشون دادن،
رضا صادقی بله نوشته که میگن که این اتفاق توی کهریزک به دستور شهردار اون منطقه افتاده، امیدوارم اشتباه باشه، اگر نه بیچاره شهری که شماها اداره کننده اون هستید. و نوشته که به بچه هامون یاد بدیم با بی زبون مهربون برخورد بکنن، چون این مسئله رو رضا صادقی نوشته که منجر میشه به برخورد ظالمانه با انسان ها و نه فقط محدود به سگا نخواهد بود. اما عضو شورای عالی اصلاح طلبان استان اردبیل نوشته که به نام دکتر فراز جامعی نوشته که سقوط اخلاقی به طرز نگران کننده ای در جامعه ایرانی رخ داده. بله. وقتی از کرامت انسانی به اسید پاشی و سگ کشی میرسیم، یعنی سالها در حوزه اجتماعی و روابط انسانی و امنیت روانی کاری انجام نشده.
بله، ممنون هومن که با ما همراه بودی. گروهی از نیروهای نظامی ترکیه و ارتش سوریه در شمال غرب این کشور درگیر شدند. این تحول در حالی رخ داده که ارتش سوریه در نبرد با شورشیان مسلح در جنوب استان ادلب پیشروی کرده است. جزئیات بیشتر از ایلیا جزائری.
حمله هوایی ارتش سوریه به کاروان زرهی ترکیه در استان ادلب، رویدادی که میتواند آغازگر تنشی جدید میان آنکارا و دمشق باشد. این کاروان صبح دوشنبه وارد استان ادلب در شمال غرب سوریه شد، استانی که همچنان در کنترل شورشیان مسلح قرار دارد. وزارت دفاع ترکیه حمله را نقض توافقاتی دانست که با روسیه، بزرگترین متحد دولت سوریه، منعقد کرده. ترکیه که پشتیبان بخشی از شورشیان سوری است میگوید کاروان زرهی میرفت تا در مرکز نظارتی مستقر شود که در توافق مناطق کاهش تنش در سوریه پیش بینی شده. وزارت امور خارجه سوریه اما در بیانیه ای به شدت به ترکیه تاخت.
کاروان خودروهای زرهی ارتش ترکیه حامل اسلحه و مهمات صبح وارد سراغب شد و به سوی خان شیخون به حرکت درآمد. هدف این اقدام نجات تروریست‌های شکست خورده جبهه النصره بود که در فهرست گروه‌های تروریستی شورای امنیت قرار دارد. این مسئله بار دیگر نشان از حمایت غیر محدود نظام ترکیه از گروه‌های تروریستی دارد.
شهر راهبردی خان شیخون در جنوب ادلب. این شهر صحنه درگیری‌های شدید میان ارتش سوریه و شورشیان مسلح است. نیروهای ارتش سوریه طی دو روز گذشته موفق به پیشروی در حومه غربی خان شیخون شده و بخش‌هایی از این شهر را کنترل کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید در این نبردها ده‌ها تن از نیروهای دو طرف کشته شدند. کنترل خان شیخون توسط ارتش سوریه میتواند راه را برای خارج کردن استان ادلب از کنترل شورشیان مسلح هموارتر کند. با این عملیات گویا دولت سوریه میخواهد بگوید دیگر به توافق مناطق کاهش تنش پایبند نیست، توافقی که بیش از دو سال پیش میان روسیه و ترکیه منعقد شد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
اما فستیوال موسیقی وودستاک 50 ساله شد. در ماه اوت سال 1969 بود که 4 جوان علاقمند به راکن رول تصمیم گرفتن فستیوالی با نام یک نمایشگاه سه روز صلح و موسیقی برگزار کنند. رویدادی که بعدها به نقطه عطفی در تاریخ موسیقی تبدیل شد. کامبیز کراماتی گزارش می‌دهد.
50 سال پیش در ماه اوت سال 1969 در میانه جنگ سرد و جنگ ویتنام یکی از ماندگارترین وقایع فرهنگ پاپ شکل گرفت. وودستاک، یک فستیوال با نام ثبت شده یک نمایشگاه سه روز صلح و موسیقی که حدود 500,000 نفر را به دهکده کوچکی در نزدیکی نیویورک کشاند. ماجرا از این قرار بود که 4 جوان 20 و چند ساله که در کار موسیقی و برگزاری فستیوال بودند تصمیم گرفتند رویدادی برپا کنند که بعدها بزرگترین واقعه موسیقی تمام دوران لقب گرفت. وودستاک از 15 تا 17 اوت آن سال با 32 اجرا از خوانندگان و گروه‌های مهم آن زمان در فضایی باز روی صحنه رفت و از کارلوس سانتانای جوان گرفته تا جو کاکر، جنیس چاپلین، برت سامر، راوی شانکار و البته جیمی هندریکس به هنرنمایی پرداختند. البته جای بسیاری از گروه‌ها و خوانندگان مانند باب دیلن، بیتلز، دورز و یا لدزپلین در وودستاک خالی بود و هر کدام به دلایلی نتوانستند و یا نخواستند در این فستیوال شرکت کنند. وودستاک با وجود استقبال بی سابقه به یک شکست کامل تجاری تبدیل شد. به خاطر حضور پیش بینی نشده جمعیت چند صد هزار نفری، بلیط فروشی مختل شد، هزینه برگزاری بالا و بالاتر رفت و دست آخر تنها چند ده هزار دلار صرف تمیز کردن مزرعه محل برگزاری اجراها شد. البته بعدتر از فیلم‌های ضبط شده از فستیوال یک مستند 3 ساعته تهیه شد که هم توانست اسکار را از آن خود کند و همین که اواید فروشش به تهیه کنندگان برسد و ضررهای برگزاری وودستاک را جبران کند. وودستاک اتفاقی استثنایی در تاریخ موسیقی و یکی از نقاط عطف راک اند رول بود که تبدیل به نقطه اوج جنبش هیپی ها در آمریکا شد. اتفاقی که دیگر هیچ وقت تکرار نشد. کامبیز کراماتی، رادیو فردا.
دیدیم و شنیدیم درباره 50 سالگی فستیوال موسیقی وودستاک. در این باره گفتگویی انجام دادم با شهریار قنبری، ترانه‌سرا و خواننده. شهریار قنبری میگوید وودستاک نماد دهه 60 میلادی است.
دهه 60 اوج جشنواره آزادی و شعر و رنگ و نور و صداست. همه تجربه های مهم هنری به باور من در دهه 60 صورت گرفته. دهه 60 دیگه تکرار نخواهد شد. من این شانس رو داشتم که نوجوانیم رو وسط این دهه شگفت‌انگیز در لندن تجربه کنم. متاسفانه وودستاک رو از نزدیک ندیدم چون در انگلیس بودم، اما از دور طبیعتاً مراقبش بودم. این رویای 4 جوان که فکر میکنند یک روز میشه کنسرت تاریخی برگزار کرد. هدفشون در آغاز هدف مالی نبود، یعنی این نبود که بریم تبدیل بشیم به 4 ثروتمند. هدف این بود که یک کنسرت تاریخی برگزار کنیم که با درآمدش بتونیم یک استودیوی ضبط صدا برپا کنیم. اون روزها مثل امروز در هر گاراژ خانه یک استودیوی ضبط صدا نبود، اما داشتم یک استودیوی صدا رویا بود برای همه و رویای این هم همین بود. بنابراین 4 تن که 2 تا هیپی بودن و 2 تا جوان کراواتی، یک کمپانی تشکیل دادن به اسم وودستاک و رفتن دنبال این رویا.
این فستیوال چند روزه رو شما بیشتر یک پدیده اجتماعی فرهنگی ارزیابی میکنید یا یک امر موسیقایی؟ وجوه کدومش پررنگ تره؟
هر دو شانه به شانه هم پیش میرن، اما زور اجتماعیش بیشتره حتما. یعنی اون حسی که وجود داره در کوچه و خیابان، این که با صلح و عشق، یادمون نره که شعار اون روزها پیس اند لاف بوده دیگه، با اون شعار جوانها آماده بودن که به دور هم جمع بشن. یعنی فکر یک ضیافت موسیقیایی، یک جشن ترانه، فکری بوده که اگرچه شاید دور از دست به نظر می رسیده، اما حضور داشته در جا به جای زندگی نسلی که اون روزها رو زندگی میکرده و نفس میکشیده.
خب، گفتگویی بود با شهریار قنبری درباره 50 سالگی وودستاک. نسخه کامل این گفتگو رو که در حدود 15 دقیقه است میتونید در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها مشاهده کنید. وقتش مرور داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
هفته‌نامه صبح صادق، ارگان مطبوعاتی اداره سیاسی سپاه پاسداران، شماره تازه خودش رو، بخشیش رو اختصاص داده به موضوع کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که به نوشته این هفته‌نامه و در یادداشت این هفته‌نامه منتشر کرده. در سالگردش آقای ظریف احضار شد از سوی برخی نمایندگان به مجلس و بعد موضوع واگذاری حق ایران در دریای خزر به موضوع اول رسانه ها، شبکه های اجتماعی و افکار عمومی تبدیل شد. با ساخت‌های بسیار گسترده‌ای داشته. این هفته‌نامه نوشته که در جریان انتقاداتی که از دولت حاکمیت در این خصوص شد، حتی به خیانت مسئولان جمهوری اسلامی متهم شدند در واگذاری سهم 50% دریای خزر به کشورهای دیگر. اما این هفته‌نامه نگاهش اینطوری نیست، یعنی همسو با افکار عمومی نیست و تأکید داره بر اینکه ایران هیچگاه حق 50% در دریای خزر نداشته. هفته‌نامه نزدیک به سپاه پاسداران، هفته‌نامه صبح صادق این نظرش هست و تأکید کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی باید از روش‌های مختلف رسانه‌ای و روش‌های مختلفی که برای اقناع افکار عمومی مورد استفاده قرار می‌گیره سعی کنند که مردم رو در این خصوص توجیه کنند و تأکید کرده البته این هفته‌نامه که سهم ایران در حال حاضر همچنان قابل دسترسی هست 20%. تأکید کرده که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر از نقاط قوت و ضعفی برخوردار هست و مجلس شورای اسلامی هم نباید اون رو تصویب کنه، باید نگه داره تا زمانی که برخی جزئیات این کنوانسیون مثل تعیین خط مبدأ انجام بشه و بعد در مجلس مورد بررسی قرار بگیره. اما در شماره تادیل هفته‌نامه پاسارگاد که در سیجان منتشر میشه یک نکته خیلی مهم، یعنی گزارش مهمی منتشر شده در صفحه یکش درباره اظهارات شهباز حسن‌پور که نماینده سیجان هست در مجلس شورای اسلامی. آقای حسن‌پور در نشست خبری در سیجان داشته تأکید کرده که این دوره هم در دفترش برای واگذاری زمین به مردم ثبت نام میکنه در آستانه انتخابات مجلس و این هفته‌نامه یادآوری کرده که در دوره گذشته ایشون از همین طریق این اقدامات مشابهی رو انجام داده بود. به شکل علنی هم بیان کرده که من ثبت نام میکنم برای واگذاری زمین. این هفته‌نامه نوشته که کسانی که دوره قبل ثبت نام شدن بسیاریشون زمین رو دریافت نکردن و این نوعی فریبکاری است. اما این نماینده مجلس تاکید کرده که اگر دولت میتونه بیاد مشکل مردم رو حل کنه تا مردم نیان به دفتر من مراجعه کنن برای گرفتن وام، زمین و مشکلات دیگری که دارند.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوبی در پیش داشته باشید.